از دقایقی پس از رونمایی از معاهده قرن یا همان طرح صلح رئیس جمهوری آمریکا برای خاورمیانه، ایران ساز مخالف را کوک کرد.
در نامه علی لاریجانی به رهبران پارلمان‌های کشورهای اسلامی این ادعا دوباره تاکید شده که اولویت و موضوع اول کشورهای اسلامی فلسطینه، اما واقعیت این است که سال‌هاست که کشورهای عربی دیگه روی فلسطین و اسرائیل خیلی متمرکز نیستن، ترسشون دغدغه‌شون ایران هست.
ویروس کرونا به ایران نزدیک می‌شود و اکنون به امارات متحده عربی رسیده.
خطر شیوع در ایران بسیار بالاست، در کشوری که سانسور بیداد میکنه و هر کسی که هر گزارشی از این نوع رو بده بلافاصله با زندان مواجه میشه، پیشگیری یک همچه فاجعه‌ای امکان ناپذیره.
ایران از گیر افتادن یا عدم دسترسیش به 5 میلیارد دلارش در بانک مرکزی عراق خبر داده.
طبق رقمی که آمریکایی‌ها اعلام کردن، ایران در حدود 80-85 میلیارد دلار ذخیره ارز داره. مونده از این رقم بیش از 8 میلیارد دلار قابل دسترس برای ایران نیست.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری که در زندان اوین در بند است، از دانشگاه کوینز کانادا دکترای افتخاری دریافت می‌کند.
و این جایزه هم به خاطر همین هستش که خانم ستوده دقیقاً اون وظایف انسانی و شغلی خوش انجام دادن.
همین ها و هم بیش از این ها از جمله خبرهای ورزشی در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. از دقایقی پس از رونمایی از معاهده قرن یا همان طرح صلح رئیس جمهوری آمریکا برای خاورمیانه، ایران ساز مخالفش را کوک کرد و مقامات مختلفش به انحاء مختلف این معاهده را محکوم به شکست و غیر قابل قبول خواندند. بشنویم از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
تا اونجا که مربوط به سیاست داخلی ایران هست، جمهوری اسلامی واکنش بسیار سریعی به معامله قرن داشت. در دقایق اول عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه پیام فوری ایران به کشورهای منطقه رو گفت، به روایت حسام الدین آشنا، که حرفش این بود که ما به رغم همه اختلافاتی که با کشورهای منطقه داریم آماده این با هم همکاری بکنیم. بعد از اون علی خامنه‌ای موازی که 25 تیر 97 گرفته بود رو دفتر او باز نش کرد، همین باعث شد سرعت بگیره تحولات داخلی. کیفی از انتقادات داخلی داشتیم که اوجش نامه علی لاریجانی به رؤسای پارلمان‌های کشورهای اسلامی است و نهایتاً مواضع بسیار تند سپاه پاسداران رو داشتیم، چه حرفایی که یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه زد، چه بیانیه نادر کم سابقه سپاه قدس که خطاب به مردم فلسطین صادر شده. و خیلی جالبه که سپاه قدس ایران به مردم فلسطین گفته که محکم بایستید و ما نیز تا پای جان به هستی از شما دفاع می‌کنیم. در مجموع میتونیم بگیم واکنش داخلی در ایران به شدت منفی، توأم با نوعی دستپاچگی بود و بر مبنا و محور ابتکار عمل نیروهای نظامی و نیروهای رادیکال مذهبی در جمهوری اسلامی.
آقای مهدوی آزاد، در حالی که آمریکا و اسرائیل چنان به این طرح معتقدند که اسم اون رو معاهده قرن گذاشتن، از دیدگاه شما چرا ایران فکر میکنه که این طرح محکوم به شکسته؟
ببینید، توان سیاست خارجی ایران در منطقه توان ایجابی و اثباتی نیست، توان سلبی است. جمهوری اسلامی نمیتونه هیچ چیزی رو بسازه، اما به خوبی میتونه خراب کنه، نمیتونه روند صلح ایجاد کنه بین هیچ کدام از کشورها، اما به سادگی میتونه صلح رو به هم بزنه، جنگ ایجاد کنه. به خاطر شاید تمرکز سیاست خارجی ایران و بخش نظامی ایران بر روی گروه‌های شبه نظامی، میلیشه‌های عمدتاً شیعه و مذهبی و گروه‌های شبه نظامی مخالف غرب و مخالف اسرائیل، توان عملیاتی ایران در خاورمیانه برای به هم زدن روندهای صلح توان خیلی کمی نیست. در مذاکرات بین المللی، در روند کلان سیاست بین المللی در حوزه فلسطین و اسرائیل، شما ردپای چندانی از ایران نمیبینید. 1978 که پیمان کمپ دیوید ابتکار صلح واشنگتن بود، صلح بین انور سادات و مناخم بیگین، هیچ نقشی از ایران شما ندیدید، که این حالا قبل از انقلاب بود. بعد از انقلاب هم کنفرانس مادرید 1990 91 توافق اسلو که منجر به توافق اسحاق رابین و یاسر عرفات شد دوباره هیچ نقشی از ایران ندیدید. بعد از خروج اسرائیل از جنوب لبنان سال 2000، نهایتا خروج اسرائیل از غزه در سال 2005 و به قدرت رسیدن حماس، البته نقش عملیاتی ایران بیشتر شد، منتها این نقش باز هم نقش کلان در سیاست بین المللی نیست. بنابراین فکر میکنم نقطه اتکای روحانیون حاکم بر ایران توان تاکتیکیشون برای بهره برداری از گروه های شبه نظامی یا گروه های مسلح هست که این توان هرچند برای ساختن صلح کافی نیست، اما برای به هم زدن صلح، به هم انداختن کشورها تا حدی قابل توجه و کافی شاید.
آقای مهدوی آزاد، در نهایت با توجه به تمام مسائلی که مطرح است و مواضعی که ایران گرفته، تصور میکنید که چگونه سیاستی رو در این رابطه پیش بگیره؟
به سال هاست که دغدغه اصلی اعراب دیگه اسرائیل نیست، ایرانه. در نامه علی لاریجانی به رهبران پارلمان های کشورهای اسلامی تاکید شده، این ادعا دوباره تاکید شده که اولویت و موضوع اول کشورهای اسلامی فلسطینه. اما واقعیت نست که سالها کشورهای عربی دیگه روی فلسطین و اسرائیل خیلی متمرکز نیستن، ترسشون، دغدغه‌شون ایران هست، نقطه اتکاشون، نقطه وحدتشون هم اتفاقا ترس از قدرت طلبی یا دخالت های ایران هست و به اسرائیل بسیار نزدیکتر هستند تا به کشور اسلامی مثل ایران. این نکته اول هست. فکر می‌کنم از این زاویه ایران نمیتونه نقش جدی در تعامل با کشورهای جهان اسلام برای مقابله با طرح ایالات متحده بازی بکنه، منتها میتونه در راستای رویکرد افزایش تنش اقدام بکنه. الان به حدود 6-7 ماه هست که جمهوری اسلامی وارد حوزه افزایش تنش شده، از خرداد 98 ژوئن 2019 که به 4 کشتی در عمان حمله شد، بعدن ماجرای سرنگون کردن پهپاد آمریکا، حمله به تاسیسات آرامکو عربستان، همین خروج گام به گام ایران از برجام و روند تنش‌زدایی که بعد از شلیک آمریکا به قاسم سلیمانی البته به اوج رسید، حتی همین حمله‌ای که امروز حوثی‌ها به نیروهای ائتلاف عربستان کردند. فکر می‌کنم جمهوری اسلامی در همین مسیر حرکت خواهد کرد. همین حرف‌های سردار یدالله جوانی رو اگر نگاه بکنید، تلاش می‌کنه جریان لیبرال در فلسطین که محوریتش ابو مازن هست رو به سمت جریان بنیادگرا یا اسماعیل هنیه یا همون حماس که الان تسلط غزه رو در اختیار داره نزدیکتر بکنه. بنابراین محوریت سیاست خارجی و داخلی ایران در تقابل با طرح آمریکا، دور شدن از سیاست خارجی کشورگرا در منطقه، به تمرکز بیشتر بر گروه‌های تروریستی، تضعیف گروه‌های لیبرال در فلسطین و به هم زدن معاملات بین‌المللی است.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان می‌شنیدیم. و اما اجازه بدید که بریم و از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
ملت شریف ایران همه مداراهاشو با اینهایی که میگه به منصه ظهور نشونده و موفق نشده، پیشرفتی در کار حاصل نشده. من خواهش میکنم تنها سلاحی که ما میدونیم با اون مبارزه منفی حداقل ارائه بدیم اینه که دیگه به هیچ عنوان پای صندوقهای رأی این آقایون نریم و بیش از این شناسنامه هامونو لکه‌دار نکنیم.
روی سخنم به مسئولین بی‌لیاقت و بی‌معرفت جمهوری اسلامیه. فیلمی شما تماشا بکنید از خانم پوری‌بنایی، هنرپیشه قدیمی ایران، و آقای جعفر پناهی، فیلمساز مملکتمون که برای سیزدگان استان سیستان و بلوچستان رفتن، محبت کردن، کمک‌های انسان دوستانه دادن. یاد بگیرید آقای مسئولین بی‌لیاقت و نالایق و بی‌عرضه، خجالت بکشید، ننگ و شرم بر شماها باد. 40 سال مملکت رو چاپیدید، بازم خجالت نمی‌کشید؟
سلام علیکم. یخزار به این بزرگی، فریزر به این بزرگی، لوازم خانگی به این بزرگی کی میتونه قاچاق کنه؟ من که نمیتونم قاچاق کنم، کی میتونه اینو قاچاق کنه؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید صلاح بدونید صدای خودتون رو به دستگاه‌های پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 0042 02 21 12 21 12 و 13 در این صورت در اختیار یکایک شماست. و ما بشنوید که شمار مبتلایان به ویروس کرونا هر روز افزایش می‌یابد. ویروسی که تاکنون بیش از 130 قربانی بر جای گذارده. شیوع ویروس کرونا از شهر ووهان در چین شروع شد و پس از چند روز به دیگر کشورهای آسیایی، اروپایی و حتی کانادا و آمریکا هم رسید و اکنون به امارات متحده عربی رسیده است. با این حال مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که تاکنون موردی در ایران دیده نشده است. دکتر رامین احمدی، پزشک و استاد دانشگاه ییل در آمریکا، از این ویروس و راه‌های سرایت آن می‌گوید.
از 4 طریق اصلی این ویروس منتقل میشه. یکی تماس انسان با انسان یا تماس بدنی، پوستی و تنفسیه و یا با یک سطح آلوده و یا خوردن یا تنفس آلودگیه. گزارش هایی هم بوده راجع به اینکه این انتقال از طریق مدفوع انسان صورت گرفته. برای پیشگیری انتقال آلودگی از انسان به انسان، معمولا چون از راه تنفسی منتقل میشه، بهترین راهش استفاده از ماسک های تنفسی هست که ماسک هایی که مانع آلودگی هوا هم میشه. در واقع اگر که ضریبشون از 95 به بالا باشه میتونه خیلی مؤثر باشه و خب البته تماس با بدن رو با پوشیدن دستکش و مراقبت کردن از اینکه تنفس نکنن نفس آلوده بیمار رو مؤثرترین راه پیشگیری. ببینید علائمش تقریبا شبیه آنفولانزا هست، منتها این آنفولانزاییست که مثل بعضی از آنفولانزاهای خیلی خطرناک به سرعت توی ریه گسترش پیدا میکنه و با اون التهاب گسترده‌ای که در ریه ایجاد میکنه باعث این میشه که بیمار نهایتا نتونه به طور موثری تنفس بکنه و مرگ و میری هم که گزارش میشه همه مرگ و میرهاییست که به موقع نرسوندنش به بیمارستان برای اینکه بتونن جلوگیری بکنن از التهاب بیشتر و خفه شدن بیمار. این یکی از ویروس هایی است. ما به اینها RNA ویروس میگیم و اینها ویروس هایی هستند که مثل ویروس سرماخوردگی هم یک نمونه از اینها است که خیلی راحت و سریع از انسان به انسان منتقل میشه. اولین بار کرونا ویروس ها رو ما در سال 2002 دیدیم که به سارس معروف شد که در واقع در خفاش وجود داشتن و اینا به حیوانی که زباد یا چیزی نزدیک به سمور معروف است منتقل شد و بعد انسان ها از طریق تماس با اون و یا خوردن گوشتش آلوده شده بودند و پخش شد. 10 سال بعد در واقع 2012 این رو به اسم مرس میشناسیم، یعنی میدل ایست رسپیتوری ویروس، که منبعش از شترهایی بودند که حالا یا گوشت شتر رو یا شیر شتر رو خورده بودند. یعنی باز این ویروس اول در درون یکی از حیوانات خودشو بازتولید کرده بود و بعد به انسان منتقل شده بود. این ویروس 2019 این خانواده که در واقع به NCOV معروف شده، این رو آنالیز کردن از نظر ژنتیکی RNAش رو و با 200 ژن مختلف مقایسه کردن و نزدیکترین اینها مار بوده و نتیجه گیری کردن که در اون بازار گوشت واهان که به هر حال یا مار بوده یا تماس با اون مار آلوده بوده و یا خوردن گوشت مار آلوده بوده که به این انجامیده. خطر شیوع بیماری در ایران بسیار بالاست، نه فقط به خاطر پروازها و تماسها، بلکه به خاطر اینکه ما با حکومتی سر و کار داریم که به خاطر فساد گسترده و آسیبی که به همه بنیادهای پزشکی و بهداشت عمومی مملکت وارد کرده، نه صلاحیتش رو داره و نه قدرتش رو، حکومتی که نمایندگی مردمش رو داره، اون حکومت بلافاصله از همه مقامات بهداشت بین‌الملل کمک میگیره و بلافاصله شروع میکنه با توجه به حقوق بشر و حفاظت از مردمش مانع شیوع گسترده میشه. یکی از مهمترین چیزایی که مانع شیوع گسترده میشه در واقع عدم سانسوره. شما باید بدونید کجا چه اتفاقی داره میفته که بتونید گزارشش بدید، که بتونید به مرکز اون بیماری بلافاصله دست پیدا کنید و مهارش بکنید. در کشوری که سانسور بیداد میکنه و هر کسی که هر گزارشی از این نوع رو بده بلافاصله با زندان مواجه میشه، پیشگیری یک همچه فاجعه‌ای امکان ناپذیره.
ویروس کرونا اکنون به امارات متحده عربی رسیده است. با این حال مقامات جمهوری اسلامی میگویند که تاکنون موردی در ایران دیده نشده است. از دکتر رامین احمدی، پزشک و استاد دانشگاه ییل در آمریکا میشنیدیم. و ما عزیزان، حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اشاره به اینکه پول گاز و برق صادراتی ایران به عراق به حساب بانک مرکزی این کشور واریز می شود، گفته است تحریم ها مانع از امکان برداشت پول می شود و 5 میلیارد دلار در بانک مرکزی عراق به گفته او رسوب کرده است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در این باره با ما گفتگو کرده.
مرادی فهمید ایران یکی از بازیگران تجاری بزرگ در عراق، یعنی سالانه از 2 جهت با عراقی ها معامله میکنه، صادرات میکنه. یک بازیگر اساسی در اینجا دولت که برق و گاز و فراورده های نفتی رو صادر میکنه در اونجا. عراق به شدت این صادرات ایران نیازمند است. آمریکایی ها برای آنکه عراق از پا نیفته اجازه دادن که این موارد رو برای مدت محدودی 3 ماه بحثی کردن چون از ایران به هست. در نتیجه از این وقت گذر عراق در عرض 10 ماه گذشته حدود 8 میلیارد دلار به ایران بدهکار. در کنار این بخش خصوصی هم با عراق تجارت میکنه که اونا عمدتاً مواد خوراکی، میوه، قالیچه، ابریشم، زعفران، خطر دیگر چیز از این قبیل موارد، لباس و این چیزها رو صادر میکنند به عراق. به اونا در برابر صادرات چه میکنند؟ دینار عراقی میگیرند که این رو از طریق مرزهای بسیار گسترده مشترک 1400 کیلومتری که داریم به سادگی میتونن وارد ایران بکنن. در نتیجه این تجارت بخش خصوصی پولش معمولا در بانک مرکزی قفل نمیشه، ولی دولت که این مقدار بزرگ 8 میلیارد رو صادر میکنه، دارا مسئولان ایران اعلام میکنن که عراقی ها پول رو به بانک مرکزی خودشون واریز میکنن به حساب ایران، منتها ایران حق برداشت نداره به علت تحریم ها، بلکه در برابر این واریزی که انجام میگیره باید بتونه مواد غیر تحریمی، مزید مواد خوراکی یا مواد دارویی وارد کنه. عراق چون از سوی دیگر زیربنای تولیدیش به طور کلی در هم شکسته، عراق هنوز در حد یک کشور نیست، بسیار آشفته است. در این آشفتگی اونجا چیز بزرگی در برای وارد کردن به ایران وجود نداره. از اونجا موارد وارد میکنیم، نظیر پشم صادراتی عراق وارد میکنیم، زهرات دامی وارد میکنیم، زایات الومینیومی رو که در اونجا ارزونتر وارد میکنیم به ایران. ولی مجموعه اینها در مدت 11 ماه گذشته فقط شده 78 میلیون دلار در برابر صادرات ایران به اونها که رقمش به 5 میلیارد و 887 میلیون دلار رسیده. نتیجه این است که اون مازاد صادرات ایران 5 میلیارد و اندی در بانک اینجا مسدود میمونه و ایران نمیتونه از اون استفاده بکنه.
آقای منصور، چرا عراق نمیتونه دارو وارد کنه و به ازای بدهیش به ایران اون رو به ایران بفرسته؟
عراق دفعه تجارتیش به شدت در هم دوخته است. در نتیجه اداره کردن قضیه برای عراق عملا غیر ممکنه. عراق امکانات فوق‌العاده ضعیف داره. تنها میتونه بخره، یعنی واردات برای مصرفشون هم در برابر درآمدهای ارزی که داره. منتها کشورهای دیگری نظیر عربستان سعودی و ترکیه و چین که جنس میفروشن پول دلاریش میگیرن از اون. ایران نمیتونه، ایران به حسابش ریخته میشه و مسجده، چون ایران گرفتاری است. به این ترتیب عراق چیزی نداره که ایرانیا تجار بخش خصوصی بتونن از جا وارد بکنن.
آقای منصور، اقلیم کردستان عراق هم خریدار بسیاری از فراورده های نفتی ایرانه. آیا حساب و کتاب اقلیم کردستان عراق هم با عراق یکیست یا از هم جدا هستن؟
بله، این در واقع جزء کشور عراق، منتها اون اقلیم خودمختار اونجا خودمختاری داره. اونجا به علت امنیت و به علت آزادی، یعنی به علت یک نوع آزادی دموکراسی مینبند در کردستان عراق، اونجا کارها به صورت متداول‌تر و معمول‌تر انجام می‌گیره. ولی صادرات ایران فقط به اونجا نیست. مثلا نیروگاه‌های بغداد با برقی کار می‌کند که متکی هستند به گاز ایران. نیروگاه‌های المنصوره، نیروگاه‌های اسد و حتی بصره نیازمند این واردات ایران. از این نظر از کردن موافقت آمریکا برای اینکه به اونا معافیت بده که اینا را از ایران بخرند، به این خاطر بوده که عراق از پا نیفته، چون آمریکا دلش نمیخواد که عراق واقعا امروز سقط بشه، میخواد که شکل بگیره. ولی خب تحریم مانع نیست، ایران میفروشه، اونام به صورت مجاز میخرن، ولی ایران حق نداره که عرض حاصل شده را به دست بیاره. این مشکل مشکل در مورد تمام دارایی‌های عظیم ایران صدق می‌کنه، به طوری که طبق گزارش آمریکا ایران به بیش از 10% موجودی‌های ارضی خودش در سطح جهان دسترس نداره. یعنی طبق ورقی که آمریکا اعلام کردن، ایران در حدود 80-85 میلیارد دلار ذخیره ارز داره. اون ده از این رقم بیش از 8 میلیارد دلار قابل دسترس برای ایران نیست. این مشکل تحریم ایرانی و ایران باید میتوانست این مشکل حل کنه که متاسفانه خودش دچار بن‌بست کرده، برای اینکه نه مذاکره میکند نه جنگ میکند. همینطوری در نتیجه قضیه بسته است و دستای مسئولان کشوری هم بسته است.
با دیدگاه حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا آشنا می شدیم. گزارش حاکی از آن است که بغداد به دنبال افزایش نقش ناتو، پیمان ناتو در عراق است تا جایگزین نیروهای آمریکایی در این کشور شوند. شاهین بشیری از رادیو فردا.
پس از حمله پهپادی ایالات متحده به قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس ایران، بغداد به دنبال افزایش نقش ناتو به جای نیروهای آمریکایی در این کشور است. خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه 9 بهمن این خبر را به نقل از مقام‌های رسمی غربی و عراقی منتشر کرده است. عراق که کشتن قاسم سلیمانی در اطراف فرودگاه بغداد را نقض حاکمیت خود از سوی ارتش آمریکا می‌داند، آن را محکوم کرده است. بابک تقوایی، نویسنده و پژوهشگر دفاعی ساکن آتن در یونان، در مورد این تصمیم عراق به رادیو فردا می‌گوید:
در حال حاضر نگرانی عراق به خصوص دولت مردانش این هستش که درگیری ایران و آمریکا به خاک این کشور کشیده نشه. و خب شما توجه داشته باشید، در پایگاهی به عنوان مثال در پایگاه بلد در حال حاضر در کنار نیروهای عراقی که اونجا هستن نیروهای آمریکایی هم هستن، یا مثلا در کمپ تاجی بیشتر نیروهای خارجی که هستن نیروهای آمریکایی هستن. هدف عراق این هستش که هزینه رو برای گروه‌های شیعه طرفدار جمهوری اسلامی که اگر میخوان راکت پرانی بکنن به سمت این پایگاه ها بالا ببرن، هزینه درگیر رو و ریسک رو ایجاد بکنن برای یک جنگی بزرگتر. یعنی اگر چنانچه اینها راکت پرانی بکنن، ریسک براشون وجود خواهد داشت تا با کشورهای بیشتری درگیر بشن تا آمریکا، یعنی جامعه جهانی، یعنی کشورهای عضو ناتو. ولی خب ما اگر دقت بکنیم به روزهای پیش از این حمله موشکی سپاه پاسداران، قبلش هشدار دادن حالا به طور غیر مستقیم به آمریکا و خود دولت عراق که چنین حمله ای در راه هستش، ما شاهد بودیم یک سری نیروهای خارجی از کشورهای دیگه مثل کانادا، مثل اسپانیا که وظیفه‌شون آموزش نیروهای عراقی بود برای همین ائتلاف بین‌المللی بر علیه داعش، و خب اینها ترک کردن عراق رو. ولی خب الان در حال حاضر بیشتر نیروهایی که حضور دارن در عراق نیروهای آمریکایی هستن و خب این ریسک رو بالا میبره که درگیری مستقیم بین ایران و آمریکا باشه تا درگیری بین ناتو از یک طرف و از سوی دیگه جمهوری اسلامی باشه. میخوان دوباره به روال سابق برگرده شرایط، و نه تنها به روال سابق برگرده، بلکه نیروهای کانادایی، نیروهای اسپانیایی، نیروهای کشورهای دیگه مثل استرالیا، اینها بیشتر بیش از پیش بشن، چه برای آموزش نیروهای عراقی، چه برای گشتهایی که دارن بر علیه داعش یا عملیاتهایی که انجام میدن بر علیه داعش.
آنطور که یک مقام رسمی محلی و دیپلمات‌ها خبر دادند، نگرانی از خروج سریع آمریکا و بی‌ثباتی ناشی از آن در عراق موجب شده مقام‌های غربی و عراقی درباره تغییر در نقش نیروهای ائتلاف به مذاکره بپردازند. عبدالکریم خلف، سخنگوی عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق، گفته که کشورش در این رابطه با کشورهای عضو ائتلاف یعنی فرانسه، بریتانیا و کانادا درباره سناریوهای مختلف گفتگو کرده است. او به خبرگزاری فرانسه گفت: موضوع اصلی این است که نیروهای رزمی نباید در کشور حضور پیدا کنند و از حریم هوایی عراق هم دیگر استفاده نشود. دو مقام غربی نیز گفتند که نخست وزیر عراق از آنها خواسته چند پیشنهاد در این زمینه ارائه و به طور مستقیم برای نخست وزیر ارسال کنند. از این دیپلمات‌ها خواسته شده پیشنهادهای خود را در زمینه برداشتن نقش رهبری آمریکا از ائتلاف، کاهش نقش نیروهای ائتلاف و افزایش نقش نیروهای ناتو در عراق ارائه کنند. یکی از دیپلمات‌های غربی می‌گوید گزینه افزایش فعالیت‌های ناتو در عراق با تایید اولیه نخست وزیر عراق و عناصر مخالف آمریکا و حتی هشت‌الشعبی همراه شده است. انتظار می‌رود در نشست ماه آینده وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو گزینه‌های مختلفی میان طرفین مطرح و درباره آنها تصمیم گیری شود. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی و در پی حضور هواداران او در خیابان‌های بغداد، برهم صالح رئیس جمهوری عراق با تأکید بر نفی دخالت‌های خارجی در این کشور گفت مردم عراق بر داشتن کشوری با حاکمیت کامل ملی اصرار دارند. این در حالی است که ایالات متحده می‌گوید هنوز هیچ مذاکره‌ای با دولت بغداد در رابطه با تصمیم پارلمان عراق برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از این کشور نداشته است.
دو منبع نزدیک به دولت آمریکا می‌گویند ایالات متحده بخشی از معافیت‌های تحریمی خود را در پیوند با برنامه هسته‌ای ایران به مدت 2 ماه دیگر تمدید می‌کند. فرهاد سلمانیان گزارش می‌دهد.
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از 2 منبع که نخواستند نامشان فاش شود نوشت که واشنگتن آن بخش از معافیت‌های تحریمی‌اش را تمدید می‌کند که به ایران امکان کار روی برنامه هسته‌ای غیر نظامی‌اش را می‌دهد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن گلاسکو اسکاتلند درباره بخش‌های توضیح می‌دهد که این معافیت‌ها به آنها مربوط می‌شود.
زمانی که توافق اتمی رو ایران به امضا رسوند، بخشی از فعالیت‌های اتمی هم مشمول لغو تحریم‌ها شد. حدود 7 مورد بود که 2 مورد از این 7 مورد رو که در زمان اوباما تصویب شده بود در دولت آقای ترامپ لغو کردند. یکی از این 2 مورد مبادله اورانیوم غنی شده ایران بود با اورانیوم خام توسط روسیه که اینها رو می‌فرستادن به قزاقستان، و اون یکی مربوط به آب سنگی است که ایران در عراق تولید می‌کنه و حداقلی که باید نگهداری 150 کیلو و اضافه بر اون رو بایستی به خارج بفرسته. 5 سایت باقی مونده که در اینها ظاهرا قرار بوده شرکت‌های خارجی هم سهمی داشته باشند و دولت ترامپ برای اینها معافیت‌های 3 ماهه تعیین کرد.
خبرگزاری بلومبرگ می‌نویسد آمریکا در پی برقراری تحریم‌های علیه سازمان انرژی اتمی ایران و علی اکبر صالحی رئیس آن است. بر همین اساس تصمیم به تمدید معافیت‌های تحریمی ایران به دنبال اختلاف نظر بین مایک پومپو وزیر خارجه و استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام شده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در این باره توضیح می‌دهد.
آمریکایی‌ها از این طریق اعلام می‌کنند که ما در جهت لغو تحریم‌ها یا کاهش فشارها علیه جمهوری اسلامی نیستیم، ولی می‌خوایم که از راه منطقی کسانی که با جمهوری اسلامی در این زمینه همکاری می‌کنند مجال داشته باشند خودشون رو با وضعیتی که ما داریم تطبیق بدن. البته این تأکید رو هم باید کرد که لغو تحریم‌ها حتی به صورت 2 ماهه‌ای که از 6 ماه به 3 ماه، از 3 ماه حالا به 2 ماه، از 7 سایت به 4 سایت تغییر پیدا کرده، هر زمانی می‌تونه لغو بشه، یعنی بلافاصله به موقع اجرا گذاشته بشه اگر شرایط میدانی تغییر بکنه.
دولت آمریکا با وجود خروج یک جانبه از توافق هسته‌ای با ایران، تمدید بعضی از معافیت‌ها را ادامه داده است. دولت آمریکا پس از خروج از توافق برجام در اردیبهشت ماه 1397، تحریم‌های علیه اشخاص و بخش‌های مختلف اقتصاد ایران وضع کرد. در این میان، بعضی شهروندان و شرکت‌های خارجی نیز به دلیل آنچه ارتباط با ایران اعلام شده، تحریم شدند. ایران میانه دی ماه سال جاری از گام 5 و نهایی کاهش تعهدات برجامیش خبر داد. جمهوری اسلامی میگوید از این پس دیگر با هیچ محدودیتی در زمینه ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه مواجه نیست. ایران از 18 اردیبهشت ماه امسال 2 مهلت 60 روزه به طرفهای اروپایی داد تا برای ادامه توافق هسته‌ای با تعهدات و مزایای متقابل اقدام کنند. تهران در ماه‌های گذشته در 5 مرحله تعهدات اتمی‌اش در برجام را کاهش داده است.
عزیزان، دانشگاه کوینز در کانادا اعلام کرده که به دلیل مبارزات نسرین ستوده برای آزادی به این وکیل دادگستری دربند در ایران دکترای افتخاری اعطا خواهد کرد. بشنویم از محمد اولیایی فرد، وکیل ساکن کانادا.
دکترای افتخاری که این دانشگاه داده و اخیراً هم مرکز بین‌المللی حقوق بشر کانادا هم جایزه حقوق بشریشو به ایشون دادن، همه اینا به خاطر این هستش که خانم ستوده در راستای سوگندی که در شغل وکالت خوردن، در کسوت وکالت برابر با اون سوگند اقدام کردن و می‌بینیم که نتیجه این اقداماتشون هم حکم سنگینی بوده که بهشون دادن. ابتدا 33 سال بوده و بعد به خاطر اینکه 3 تا دختر بود و تجمیع کردن 12 سال به ایشون حکم دادن. ایشون قبلا هم 3 سال زندان کشیدن و الان هم 12 سال براشون زندانی بریدن که از خرداد سال پیش هم ایشون در زندان هستش و این جایزه هم به خاطر همین هستش که در واقع قانون ستوده دقیقا اون وظایف انسانی و شغلی خودشون انجام دادن و اگر غیر از این می بود اون موقع ما دیگه نمیتونستیم بگیم که وکلای مستقلی خواهم بود. این استقلالی که نام برده میشه ازش به عنوان استقلال وکیل همین اموری هستش که خانم ستوده انجام میده، همکارای دیگه من انجام میدن، اما متاسفانه بخشی از نیروهای امنیتی، بخشی از حکومت جمهوری اسلامی بر نمیتابه و این احکام سنگین رو برای خانم ستوده و سایر دوستان صادر میکنه، بلکه اون صدای اونها رو بتونه در نطفه خفه بکنه. در واقع خانم ستوده یا همکاران دیگر که به زندان افتادن، آقای عبدالفتاح سلطانی و سایر وکلای زندانی دیگه که الان هستن، آقای نجفی، آقای انیسار داوودی و بقیه دوستان دیگه که متاسفانه در زندان هستن، اینها دقیقاً وظیفه وکالتیشون رو انجام دادن. بر اساس قانونی که خود جمهوری اسلامی تصویب کرده به استناد اون از موکلشون دفاع میکنن، به استناد اینکه مجوز کاریشون رو از خود کانون وکلایی گرفتن که نهادهای امنیتی این مجوزها رو تایید کردن. بنابراین اون چیزی که خانم ستوده و سایر همکاران زندانی انجام میدن چیزی نیست که به عنوان یک اقدامات ضد امنیتی به حساب بیاد، خیر، بلکه دقیقاً اونها انجام وظیفه کردن و در این انجام وظیفه‌شون شجاعت به خرج دادن، پای حرفشون ایستادن و سعی کردن در جهت تضمین دادرسی عادلانه و در جهت احقاق حق موکلینشون اقدام بکنن.
از محمد ولیایی فرد، وکیل ساکن کانادا، میشنیدیم. و نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
تیم‌های ایرانی شرکت کننده در مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در دور رفت میهمان خواهند بود و در بازی‌های برگشت میزبان بدون بررسی امنیتی. این آخرین تغییری است که کنفدراسیون آسیایی در ارتباط با بازی‌های لیگ آسیایی به خصوص در مورد ایران اعلام کرده، ولی هنوز ابهاماتی در آن وجود دارد. مثلا به علت اختلافات سیاسی بین ایران و عربستان، 4 تیم استقلال، پرسپولیس، سپاهان و شهر خودرو دیدارهای رفت و برگشت خود را با 4 تیم عربستانی باید در کشور سالس برگزار کنند و نه در زمین خود. بنابراین ایرانی‌ها در بازی‌های برگشت که میزبان خواهند بود، این میزبانی را باید در کشور دیگری انجام دهند و نه در خاک خود. خبرگزاری مهر که از این داستان به عنوان بازی موش و گربه نام برده می نویسد، با توجه به اتفاقات اخیر پیش بینی می شود باز هم تغییراتی در تصمیمات AFC به وجود آید. تیم ملی فوتبال ایران هنوز سرمربی ندارد و به نظر می رسد امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم فوتبال سپاهان، گزینه اصلی فدراسیون فوتبال برای رهبری تیم ملی باشد. اما این امر اعتراض مسعود تابش، مدیرعامل باشگاه سپاهان را در پی داشته.
الان استبمات عمومی اینه که قطعا آقای قلعه‌نویی به جنبندی رسیدن و ما به این شرایط واقعا سردرگم هستیم و نمیدونیم چه کار بکنیم. به جا بود که فدراسیون ابتدا خیلی قبل با ما تماس میگرفت و نظر ما رو میگرفت و رضایت ما رو جلب میکرد،
که این رضایت جلب نشده و معلوم نیست در میانه فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران سرنوشت تیمی چون سپاهان اصفهان که در بالای جدول مدعی قهرمانی است با سرمربی خود به کجا ختم خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران هم باید کمتر از 2 ماه دیگر دور برگشت بازی‌های انتخابی جام جهانی 2022 قطر را آغاز کند. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران که 12 بار عنوان قهرمانی آسیا را در کارنامه دارد، بازیکنانش بیش از 1 سال است حقوق خود را دریافت نکردند. به همین دلیل در آستانه جام ملت‌های آسیا، محمد ناظم الشریعه، سرمربی تیم ملی فوتسال، تهدید به کنارگیری کرده است.
یکی 2 سالی هست اصلا هیچ مبلغ دریافت نکردن. واقعیت بگم اگر که نتونیم به تیم برسیم، جوابگوش من نمیتونم باشم. وقتی هم جایی نمیتونم جوابگو باشم، بهتر حضور نداشته باشم.
و این در حالی است که کمتر از 3 هفته دیگر جام آسیایی فوتسال یا فوتبال سالونی در ترکمنستان آغاز می‌شود و ایران باید در این مسابقات از مقام قهرمانی خود دفاع کند. و در جهان تنیس، بهترین بازیکن جهان رافائل نادال اسپانیایی در مرحله 1/4 نهایی مسابقات تنیس اوپن استرالیا حذف شد. حریف نادال دومینیک تیم اتریشی بازیکن شماره 5 جهان بود که در یک پیکار 4:10 با نتیجه 3-1 برنده شد و به نیمه نهایی رسید. به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی دومینیک تیم اتریشی با حریف آلمانی خود الکساندر زورف شماره 7 جهان روبرو می شود و نوواک جوکوویچ سرب شماره 2 جهان در برابر شماره 3 یعنی روجر فدرر سوئیسی قرار خواهد گرفت.
این هم از خبرهای ورزشی که از صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده شنیدید. شماره پیامگیر ما 00420221122113 است. چه فرصتی بهتر از این برای گذاشتن پیام و در میان گذاشتن نظراتتون با دیگر شنوندگان. پویا، پایدار و پیروز باشید. ضمن اینکه جدا امیدوارم که روز و روزگار هم با شما مهربان بماند.